بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين. همانطور که عرض کردیم بانک‌ها که به وجود آمدن برای جذب پول‌های مردم راه‌های پیش گرفتن، یکی سپرده‌های حساب جاری بود، دوم سپرده‌های حساب‌های پسنداز، سوم سپرده حساب‌های مدت‌دار. در اون قسم اول که سپرده‌های حساب جاری بود، البته عنوان قرض بود، ولی چون قرض بدون بهره بود اشکالی به وجود نمی‌آمد، چون قرض یعنی تملیک المال لآخر به زمان، تملیک مال به دیگری به عنوان آن که اون مال در ذمه اون شخص باشه و اون شخص ضامن باشه که اون چی گرفته بپردازه. حالا در مثلی مثل و در قیمی قیمت این معنی قرضه. اگر شرط زیادت نباشه اشکال نداره. در اون قسم اول که سپرده های حساب جاری بود، چون قرض بود و شرط زیادت نبود اشکال نداشت. اما در دومی که سپرده های پسنداز و سپرده های مدت دار، سپرده های حساب های مدت دار، خب اینا قرض بود با زیادت، با بهره. چون قرض با بهره بود از این جهت خب حرام بود و شرعاً به این معمول بود، رایج بود حتی در کشورهای اسلامی. بعداً مسلمانان، افراد متعهد، نظریه پردازان بعد از آن که انقلاب اسلامی به وجود آمد فکر کردند که خب همونطوری که تغییرات و تحولاتی در نظام فرهنگی و سیاسی و اجتماعی به وجود آمده، در این نظم که از نظام‌های اقتصادی است تحولی ایجاد کنن. از این جهت فکر کردن که بانکداری باشه، نمیشه که نباشه، ولی بانکداری بدون ربا، عملیات بانکداری بدون ربا را تنظیم کنن طوری که ربا نباشه. اینجا تفاوتی که به وجود آمد توجه باید داشته باشیم که خیلی مهمه، اینه که در اون بانکداری با ربا، در اونجا مراجعین با بانک کار داشتن، پول را به بانک قرض می دادن، بانک هم اعتبار داشت، اطمینان مردم جلب کرده بود، می دادن و بعدم هر موقعی می خواستن طبق اون قراردادشان می گرفتن. دیگه با کسانی که به بانک مراجعه می کردن و پول می گرفتن، پول دهندگان و سپرده گذاران کار نداشتن، ارتباطی نداشتن. اما در بانکداری بدون ربا فکر کردن که بایستی بانک وکیل باشه برای صاحبان پول. ما نمیتونیم به اونا قرض بدیم، چون ما رب میگیریم، قرض با رب حرامه. فرار ما از همین است، میخوایم از این حرام فرار بکنیم. از این جهت ما نمیتونیم در سپرده های پسنداز و سپرده های حساب های مدت دار قرض را مطرح کنیم. ربا و حرام دیگه، از مصادیق روشن رباست. از این جهت باید فکر دیگه بکنیم. فکر این بود که بگیم بانک ها وکیل هستن از طرف صاحبان پول. شما پولتان را به بانک تملیک نمی کنید، قرض نمی دید، وکیلن. منتها وکیلن که پولهای شما را در جریان‌های اقتصادی به کار بیاندازن. و اونها میگن که ما از چند جهت برای به دست آوردن منافع بهتر از شما میتوانیم جلب منفعت بکنیم، کسب منفعت بکنیم. یکی آنکه پول در دست ما متمرکز، در دست شما پول کمه، این فرد و اون فرد و اون فرد این قطره قطره است، ولی در دست ما که قرار بگیره میشه یک رودخانه، میشه یک دریایی. کاری که از یک رودخانه و از یک دریا برمیاد، از یک قطره بر نمیاد. این تمرکز قدرت در دست ما امکانات وسیعی برای ما میده برای کارهای مهمتر و کسب فواید و ارباح بیشتر. و دیگر این که ما تجربه های فراوان داریم در علم اقتصاد، و از این جهت از این تجربه های فراوان اون استفاده ای که ما به دست میاریم هرگز شما نمیتونید همچی استفاده ای را به دست بیارید. سوم این که ما یک ارگانی هستیم دولتی، از این جهت تسهیلاتی برای ما در کارها وجود داره، در وارد کردن، صادر کردن و کارها، اون تسهیلات برای شما فرد فرد وجود نداره. خیلی خوب، بیارید پولتون رو به ما بدید، ولی ما قرض نمیتونیم بگیم، چون قرض باشه میشه ربا. بله، باید بگیم ما وکیل از طرف شما هستیم، ما وکیلیم از طرف شما، بس بنابراین بنابر بانک بدون ربا، بانک یک واسطه است، یک واسطه است میان صاحبان پول یعنی سپرده گذاران و میان کسانی که این پول به دست اونها میرسه و میخوان کاری انجام بدن. نقش بانک در اینجا به اون نقش بانک با ربا خیلی فرق داره. اونجا در نقش بانکی که ربا میخوردن، ربا میدادن، میگرفتن، اونجا بانک خودش اصالت داشت، ولی اینجا واسطه و وساطت داره و وکیل است. خیلی خوب، حالا به عنوان وکالت شما چه کار میخواید بکنید؟ اینا گفتن کارهای ما خلاصه میشه در چند چیز، باید به این چند چیز ما توجه کنیم. حالا میگیدیم حالا اینا معلوم میشه، کم کم این بحثا معلوم میشه. خیلی سه به نظر میاد که در زمین بحث انشاءالله با توفیق پروردگار متعال معلوم خواهد شد. اینا گفتن به این که ما در چند موضوع پول شما را به کار می اندازیم. حالا فهرستش اینه: یکی مضاربه، به اشخاصی می دیم به عنوان مضاربه، بعد ما توضیح می دیم یکی که از این عقود را باید توضیح بدیم. اول مضاربه، دوم مزارعه، سوم مساقات، چهارم شرکت و مشارکه، پنجم جعاله، ششم اجاره به شرط تملیک، هفتم معاملات سلف، هشتم فروش اقساطی، نهم خرید دین و دیون. این نه عنوانه که بانک ها میگن ما بر اساس این نه عنوان با مراجعین بانک سر و کار داریم و به اون وسیله. حالا اون با که بانک وام میده کار نداریم، ما اونا میخواهم بگیم پولای ما را که گرفته چه کار میخواد بکنه. به طور کلی در یک تقسیم بندی میتوانیم نه چیز را اینطور تقسیم بندی کنیم: عقود مشارکتی و عقود غیر مشارکتی. بعضی از این عقود که ذکر کردیم عقود مشارکتی است، یعنی دو نفر در حقیقت سرمایه گذاری میکنن، مضاربه. شما از پول سرمایه گذاری میکنید، عامل از کارش سرمایه. این قبیل عقود را مثل مضاربه، مزارعه، در مزارعه شما زمین میدید برای زراعت، عامل هم کار میکنه. و همینطور مساقات، شما اشجاری در اختیار عامل قرار میدید، عامل هم آب یاری میکنه، رسیدگی میکنه. در شرکت دو نفر با هم مال میذارن، سرمایه میذارن، روی هم با هم کار میکنه. این چهارتا از عقود مشارکتی است: شرکت، مضاربه، مزارعه مساقات، باز هم توضیحی در این عقود خواهیم داد. خب این یک تقسیم بندی است. این چهار تا عقود مشارکتیه، مزاربه و مزارعه و مساقات و مشارکت یا شرکت. بقیه اون پنج تا عقود غیر، یعنی کار غیر مشارکتی است، مثل جعاله، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف، فروش اقساطی و خرید دین. توضیح مطلب: پولا که از ما میگیرن یکیش مزاربه است. مزاربه این است که یک عقد واقع اون بین شخصین، مزاربه عقدی است که بین شخصین واقع میشه، از یکی رأس المال است و از دیگری عمل. خب احد هما رأس المال و پول میده، به اون یکی هم عمل میکنه، به اون پول کار میکنه. در مزاربه معتبر است که در تجارت باشه، در غیر تجارت مزاربه صحیح نیست. بله ممکن است که یک شخصی پول به کسی بده، کارخانه تأسیس کن، در منافع کارخانه با هم شریک باشیم، ولی این مزاربه نیست. یا پول به کسی بدید برو زراعت کاری بکن، حاصل زراعت مال هر دومان باشه، ولی این مزاربه نیست. بله مزاربه این است، این که از یکی سرمایه، از دیگری هم عمل و کار، ولی در تجارت کار بکنن. و یعتبر در این که در اونجا رب لوحسن معلوم هم شاید ضرر هم بکنه. اگر رب به وجود بیاد باید معین کنن که چند درصد از رب مال اون صاحب پوله، چند درصد هم مال عامله، باید اون معلوم باشه و مشاع هم باشه. به همین ارتباط به طور کسر مشاع باید معین کنن. اگر بگن که این پول میدم به عنوان مزاربه شما کار کن، ماهی به من 5000 تومان بده، این غلطه، این باطله، این مزاربه نیست. در مزاربه یعتبر که اون رب به طور کسر مشاع باشه، یعنی یک پنجم، یک دهم، نصف مال شما، نصف مال من، دو سوم مال شما مثلا، سه سوم، دو سوم مال شما، یک سوم مال من، سه پنجم مال شما، دو پنجم مال من، خلاصه به کسر مشا باید باشه. یعنی چند درصد، چند درصد، لوحسل، لوحسل، دقت کنید اصلا، لوحسل، ربح لوحسل بایستی به عنوان مشا باشه و مقدر باشه. مشا همین، یعنی به عنوان اینکه چند درصد، چند درصد. وقت این چند درصد هم معلوم باشه، 10% مال شما مثلا فرض کنید، 9% مال من اینجوری مثلا، ببخشید 9% مال شما، 1%، 10% مال شما، 90% مثلا مال من، و اینطور باید باشه. نصفی، ثلثی، ربعی، خمسی، ثمنی، توسعی، عشری، خلاص اینطور باید باشه. یعنی کسر مشاع باید باشه. این در مزاربه باید به این ترتیب باشه. اگر کسی پولش بده به کسی برای مزاربه، بگه به این که ماهی 10 تومان یا آخر کار 1000 تومان، 10000 تومان، 100000 تومان مال من، باقی شما رو شما، این غلطه و باطله و مزاربه نیست. یعتبر در مزاربه که ربح بین مال و حسن به طور مشا باشه و کسر مشا، یعنی همین چون چند درصد مال اون، چند درصد مال این. خب این مزاربه است. حالا البته بازم بحث میکنیم در مزاربه اگر شرط کن که عامل، چون مزاربه اگر به تبع همونطور بگذارن، رب بر حسب قراردادشانه که چقدر مال اون، چقدر مال این، ولی خسارت بر مالکه، خسارت و زیان بر مالکه. اگر مثلا نصفشه، دوز برد، سیل برد، هرچی برد، اون خسارت بر صاحب سرمایه وارد میشه. عامل هم امین است. امین لا یزمن الا به تعدی او تفریط. کسی که مال در دستان که مستعیر امین است، مستعجر امین است، وکیل امین است، عامل در باب مزاربه هم امین است. این قاعده است که امین ضامن نیست تا تعدی و تفریط نکنه. اگر مال در دستش باشه، تعدی و تفریط نکرد، سیل برد، دوز برد، هرچی برد، خسارت بر عهده مالک واقع میشه. یا تجارت کردن ضرر کردن، باز خسارت بر عهده مالکه. وقت بعد بحث میکنیم آیا میشه شرط کرد در خسارت عامل ضامن باشه به کلی یا در مقدار ضامن باشه، بعد بحث میکنیم. خب این مضاربه. اما مضارعه، بله بله بله، مضاربه فقط در تجاره است، در عروه، تحریر و امثال این جواهر. حالا من آدرس های این عقود رو از جواهرم برای شما عرض بکنم که مطالعه کنم. اینا تمامشان ادعای اجماع میکنن به این که، از روایت همینطور استفاده میشه، استفاده میشه به این که مضاربه فقط در تجارت. بله در عروه هست که اگر کسی در بحث مضاربه ها، امام رضوان الله در تحریر وصله داره، اگر کسی به کسی پول بده بگه این پول را بگیر برو با این پول زراعت کن، این پول را در کشاورزی خرج کن، اگر منفعت به وجود آمد چند درصد مال شما چند درصد مال من، میگه این مضاربه نیست و باطله. ما در حاشیه داریم بله مضاربه نیست، ولی یمکن ان یقال که صحیحه، برای اینکه مشمول اوفو بالعقود میشه. اگر یه نفر به یه نفر پول داد گفت برو کارخانه تأسیس کن، اون کارخانه رو را بینداز کار بکنه، ربحی که به وجود بیاد چند درصد مال شما چند درصد مال من، عروه میگه این باطل است، این باطل است، مضاربه نیست و باطله. ولی ما داریم نه، اگر قرار بشه به این که در عرف یک همچین معاملات رایج باشه مشمول ادله عامه مثل اوفو بالعقود و امثال آن میشه، بل باید باید قرار نداشته باشه، قرار معامله خطری قراری نباید باشه، مثلا اونا نباید باشه، ولی ادله با کار کن، کار باید معلوم باشه، کار کنن چه کار بکن؟ نه هر کار نشه، هر کار درست نیست، هر کار همون قراری میشه. باید بگی این پول میدم برو با این زراعت کن، با این کارخانه فلان دایر کن، باید این مقدارم تعیین باشه که از قرار برو با این پول کار کن، اون خیلی مجهوله. خلاصه کلیاتش اینه، در صورتی که پول به کسی بدی و معین کنی در چه مجرایی پول به کار بیاندازی، هرچند که این مضاربه نیست، چون یعتبر فی المضاربه ان یکون فی التجاره، مضاربه نیست، ولی میتوان گفت که مشمول ادله عامه مثل اوهب العقود میشه. بحثی بین فقها هست آیا عقود منحصر است به اون که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده؟ اوهب العقود الف کلامش الف کلام عهد، میگه همان عقود را داره میگه، که اگر عقدی درآمد که در اون زمان نبوده، مثل بیمه مثلا در اون زمان نبوده، عقودی درآمد در اون زمان نبوده، اونا میگن منحصر به اوناست، منحصر به اوناست. ولی خب ما میتونیم بگیم که این او العقود الف کلامش الف کلام عهد خارجی نیست، الف کلام جنسه. عقودی که بین عقلا متعارف میشه که عقد است و پیمان است و قرارداد معاملی است و خالی از اون باشه که پیغمبر نهن نبی ان الغرر و اینطور چیزا، اشکال نداره. بنابراین اگر اینطور معاملات اگر مضارب هم نباشه میتوان گفت که صحیحه، اشکال نداره. خب بله دیگه، لازم نیست، لازم نیست، نه لازم نیست، لازم لازم نیست که تحت یکی از عناوین باشه. عقودی که عقلایی باشه، قراردادهای معاملی که بین عقلا به وجود میاد و غرر و خطر و باعث دعوا و نزاعی بعدا نخواهد شد، مشمول ادله عامه است و صحیحه. مثلا پول میده، آقا شما این پول برو چند تا گوسفند بخر، پول از من گوسفند بخر و اینا رو اداره کن و بعد از 5 سال هرچی به وجود آمد نصف باشیم. خب بچه گوسفند ها بچه میدارن، گوسفند ها خب شیر میدن، پش میدن. اگر میان عقلا متعارف باشه، غرری و خطری نباشه، ظاهرن هم نیست، اشکال نداره. حالا سه منحصر نیست، بله منحصر نیست، منحصر نیست، منحصر نیست به یک عقود خاصه. ای هر عقدی و هر معامله ای که بین عقلا و اهل عرف به وجود بیاد مثل بیمه و امثال اون که اصلا نبوده سابقا اینطور بیمه های عمر و فلان و فلان فلان، اگر به وجود بیاد و منضبط باشه و قرض عقلایی به اون تعلق بگیره، مشمول ادله عامه است و صحیحه. خب حالا کم کم حالا این بحث ما رو تمام کنیم. خب دوم همین که عرض کردیم دیگه. خب این اصلا مزاربه بود عرض کردیم و مزارعه. مزارعه این است که وحیل معامله علال عرض به حصت من حاصله ها، معامله است که بر زمین واقع میشه بر اساس حصت من حاصله ها، مال عامل، حصت من حاصله هم مال صاحب زمین، اونم اشکال نداره، اما باز چند درصده، چند درصد مال اون، چند درصد مال این، اینطور باید بشه. اونتا چند تا شرط داره، زمین معلوم باشه، خیلی خوب، چه اونجا بکارم معلوم باشه، بذر به عهده یکی باشه معلوم باشه، حالا سه از جهاتی باید این معلوم باشه میشه مزارعه. خیلی خوب، این هم به حصت من حاصله ها. یکی از کارهای بانک مثلا اینه که پولی که از مردم میگیره به عنوان مزارعه بر اساس عقد مزارعه در اختیار افرادی که زارع هستن قرار میده. خب سوم مساقات. مساقات این معامله است، مساقات معامله است علا اصول ثابتت، معامله است بر اصول درخته ها مثلا امثال که ثابتن، علا اصول ثابتت به ان یسقیها، آب میده و سایر کارهایی که در کشاورزی لازم است نسبت به اون درخت انجام بده، به حصت من ثمرها، با یک حصه ای که از ثمرش از میوه چند درصد، باز کسر مشاعه، چند درصد مال اون باشه چند درصد مال این باشه، این هم باز باید تعیین باشه، درخت ها باید معلوم باشن، کار معلوم باشه، روشن باشه، برای خاطر بعدن نزا به وجود نیاد، قراری نباشه بعدن نزا وجود بیار، خطر و قرار. شما باید نزدیک بشینید، کسانی که نمیشنوم، کسانی که میخواهن فرمایش بفرمایند که ما استفاده کنیم نزدیک بشینن. بله و دور اگر باشیم یونادونم این مکانن، دور اگر باشیم یونادونم این مکانن بعید میشه، و یونادونم این مکانن بعید ما نمیشنویم دیگه. بله خب عرض کنم که حالا باز در عروه هست که در درخت مساقات درسته، اما اگر مثلا بادام جان و امثال اونها درخت که نیستن، اینا آیا چطوری مثلا خیار و باتمجان و کدو و هندوانه و خربزه در اینا آیا مساقات صحیحه؟ باز اونجا اختلافی است. اصلا که ما اختیار گذاشتیم صحیحه، خلاص هر عقدی که از نظر عقلا و اهل عرف منضبط باشه و متعلق قرض عقلایی باشه چه اشکال داره؟ یا مثلا اصول ثابته است، درخت ها رو نکاشتن، درخت ها هنوز نهالن، اونجا ریخته 100 تا 200 تا نهال، میگه این نهالا رو برو بکار بنشان، آب بده و ثمره از حاصلش مال شما، ثمره هم از مال، اشکال نداره. بس لازم نکرده اصول ثابتت باشه، اگر فصیل هم باشن که هنوز اصول سنن از کاشته نشدن یا مثل خیار و بادام جانم باشن، باز اون رو میشه گفت که صحیحه. خب مضاربه، بله ما ظاهری کار نداریم، ما میگیم اوفو العقود، میگه به این که هر عقد و قرارداد عقلایی که به این عقلا به وجود بیاد اشکالی نداره. خب مضاربه گفته شد، مضارعه گفت مساقات، اما مشارکت و شرکت این است که دو نفر مالشان رو هم دیگه میگذارن، قاطی میکنن، رو هم میذارن، میگن بیدین که بیاد از شما اینقدر پول، منم اینقدر پول، حالا یا نصف و چی بذاریم و با هم دیگه معاملات انجام بدیم، کارای انجام بدیم، منافعش شریک باشیم به نسبت پولمان، به نسبت پولمان. قرارداد اول اینطوریه، اشکال نداره، این میشه شرکت عقدیه. گاهی شرکت غیر عقدیه است، مثل دو تا مال به هم دیگه مخلوط، دو نفر با هم حیازت کردن، هرچی به دست آوردن خب شریکن، یا شرکت عقدیه منظور ماست، یعنی شما اینقدر پول بذار اینقدر پول من بذارم، این پول به جریان به کار کنیم، بعد منافعش با هم شریک باشیم. ما یعنی امامیه این شرکت صحیح میدانیم. چند تا شرکت هست که باطله که در شرط دنباوینا هم خواندیم، شرکت مفاوضه، شرکت وجوه، شرکت ابدان. سنیا تمام شرکت ها رو صحیح میدانند، ولی ما شرکت مالیه که شرکت انان به این دیگیم این صحیح میدانیم. اگر دو نفر بگن که آقا جان ما دو نفر برکش هستیم، من کار می در برکشان در برکشه کار کن، هر چی که آوردیم این نظیم تو این دخل شریک باشی، اینو ما درست نمیدانیم. برای اینکه هر کس هر عملی که انجام میده حاصل عمل مال خودشه، اون مال شماست، اینم مال منه، مال منه. به اینکه بیاریم و قاطی کنیم هر چی شد شریک باشیم، این درست نیست. ولی ممکنه شما بیشتر کار کرده باشی، بیشتر پول گرفته باشی. حالا شما این میگین شرکت ابدان میگن، ما اینو صحیح نمیدونیم. شرکت وجوه، پول نداریم، شما با اعتبار خودتان از اشخاص نسیه بگیرین بیارید و بدید کار بکنید. منم به اعتبار خودم از اشخاص میگیرم مال و نسیه میگیرم بیار کار کنید، هر چی منفعت شد نصف کنیم، درست نیست. میگن شرکت وجوه میگن. خلاصه ما فقط در میان شرکت ها اون که صحیح میدانیم شرکت انانه که شرکت امواله، که دو نفر سرمایه گذاری کنن مال موجودشان را، مال موجودشان را عقد ببندن، قرار بدن به این که با این کار میکنیم، منتها منفعت که به دست میاد گاهی نصف، گاهی کمتر، گاهی بیشتر. خلاصه این مشارکت. یکی از کارهای بانک هم همینه که از کارهای بانک مشارکت است، یعنی پولایی که از شما میگیره مشابه عنوان مشارکت، یا بین مراجعین یا بین خودش و یا مراکز دیگه که مثلا کارخانه دارن چه دارن، به عنوان مشارکت میذاره و به عنوان کار میکنن و منافعی به دست میاد از این راه. خب حالا ما داریم کارهای بانک دارم از کنیم. خب حالا بحث دیگه است، از بحث خارج نباشیم. خب عرضم خدمت محترم که ما اینکه گفتیم مزاربه، مزارعه، مساقات و مشارکت و شرکت، پنجم اینا عقود مشارکتی بودن، مشارکتی بودن. پنجم مثلا یکیش اجاره است به شرط تملیک. بانک میاد مثلا مسکنهایی میسازه، بیشتر این کار همون وزارت مسکنه مثلا، خلاصه میاد و مسکنهایی میسازه، این مسکنها را سرمایه گذاری کرده، خانهایی ساخته، میده به اشخاص اجاره به شرط تملیک. 10 سال، 15 سال، شما هر سالی این مبلغ را به عنوان اجاره بدید، اون قسط آخر را که پرداختید خانه مال شما بشه، میشه اجاره به شرط تملیک. اشکالی نداره، اینم یکی از کارهایی است که بانک انجام میشه، اجاره به شرط تملیک. خب یکی دیگه جعاله است. جعاله باز یکی از عقودی است که ما داریم، این است که یک شخصی التزام است، التزام است به عوض معلوم در برابر عملی که شخص عامل انجام بده. جعاله با اجاره خیلی فرق داره، چون که اجاره متحمل جهالت نمیشه. در اجاره بایستی کار معلوم باشه، اجرت معلوم باشه. اما در جعاله میگه عبای من گم شده، هر کس عبای من پیدا کنه نصف عبا مال اون باشه. خب این معلوم نیست که عبا چه عباییه، عبای تابستانی، زمستانی، انواع عبا داره. معلومه چقدر باید دوندگی کنه تا این عبا را پیدا کنه، نه عمل درست معلومه، نه چقدر زمان خواهد برد، عمل معلوم نیست. من رد دابتی فلهو مثلا نصف اون دابه، داب برای باید بره که بگرده پیدا کنه، چقدر باید راه طی کنه معلوم نیست. از لحاظ زمان چقدر زمان خواهد برد معلوم نیست. دابه منم اسبه، اما خب اسبه ها خیلی فرق دارن، اسبه ها خیلی فرق دارن، نصف اسب مالون معلوم نیست دیگه. خیلی خوب، اینو میگن جعاله. اون شخصی که یک عهده‌دار میکنه خودشه برای پرداخت عوض، به اون میگن جائل. اون شخصی که میره کار را انجام میده برای به دست آوردن اون پول، به اون میگن عامل. به اون پولم میگن جول، به اون پولی که قرار داده بده میگن جول. این یکی از کاراست. این خیلی کارگشایی و کارایی داره با در مقابل اجاره. در اجاره گفتیم باید هم اجرت معلوم باشه از همه جهت دقیقاً، هم عمل معلوم باشه دقیقاً. در اجارات که عقد واقع شد مستحق است اون موجر بر مستاجر اون کار را. مستاجرم مثلا خب بایستی، یعنی موجر بر مستاجر پول را مالکه، مستاجرم بر موجر اون منفعت را مالکه. ولی اینجا نه، تا کار انجام نشده هیچی نیست. بعد که رفت عبا را پیدا کرد اون وقت استحقاق اون اجرت را پیدا میکنه، تا کاری انجام. ولی در اونجا به مجرد عقد نقل و انتقال حاصل، در اجاره به مجرد عقد نقل و انتقال حاصل میشه، ولی اینجا به مجرد عقد چیز حاصل نشده، باید بره کار انجام بده و بعد از انجام کار استحقاق عوض را پیدا میکنه. حالا سه چیز مهم این است که در جعاله لازم نیست که عمل معلوم باشه و لازم نیست که اون جول معلوم باشه، جهالت را تحمل میکنه. بانگ هم میتونه جائل باشه هم میتونه عامل باشه. اگر بانگ جائل باشه، اینطور میگه بانگ، اعلان میکنه ما 10 میلیون تومان پول داریم، میدیم به اشخاص برن با این پول کار کنن، تجارت کنن، هرچی منفعت به دست آوردن صدی چند به ما بدن، صدی چند مال خودشون باشه. این خیلی کارگشایی داره، خیلی کارهایی داره این کار، برای خاطر اینکه میگه ما این پول میدیم برن کار کنن. کار درست روشن نیست، برای کار بکنن. حالا تجارت هم بگیم، باز معلوم نیست که چه نوع تجارت بکنن. خب تجارت خب باز خیلی فراز و نشیب داره، زیاد و کم داره، کاشان بره، تهران بره، اصفهان بره مثلا، خب چقدر منفعت به دست آمد معلوم نیست. ولی میگه هر چی منفعت به دست آمد، چند درصد مال اون، چند درصد مال اون. اینجا بانک شد جائل، اون شخصی این پولا رو میگیره میشه عامل. به عکس هم ممکنه باشه، به عکس، یعنی بانک بشه عامل، صاحبان پول میگن پول ما رو به شما میدیم، به بانک میدن. اینه در تجارت یا مثلا در زراعت، در معدن، هر کجا به کار بینداز، هر چقدر منفعت به دست آمد چند درصد بده به ما، چند درصد مال شما. بانک هم ممکنه جائل باشه هم ممکنه عامل باشه، فرق نمیکنه. یکی از راههایی که خیلی مهمه، خب بله، اون که ما داریم میخوانیم، اون که داریم پلای نیمه داریم، ما جاله داریم میخوانیم، جاله. بله، حالا عبارت بله، بله، تعیین سود به این مطلب، به این معنا. حتی ما در روایت داریم که اگر شخصی مالش میده به شخصی، میگه ببر بفروش، من اینقدر خریدم، اینی ببر، من 100 تومان خریدم، برو بفروش برای من 100 تومان بیار، 110 تومان بیار، اضافه فروختی اضافهش مال خودت باشه، اشکال نداره، اشکال نداره. با اینکه معلوم نیست که چقدر اضافه خواهد فروخت، چون جعاله است. میگه ببین که برو این را بفروش، من این را به فلان مبلغ خریدم، اینقدر برای من بیار، اضافهش مال خودت، اشکال نداره. بله، این جعاله است. کنترات هم به قول شما، کنترات هم فرسته، یه نوع جعاله ممکنه باشه، گاهی کنترات میکنه یه نوع جعاله باشه، گاهی ممکنه یه نوع اجاره باشه، کنترات. بله، خب این هم جعاله. خب این هم معاملات سلف. معاملات سلف اینه که بانک گاهی از اوقات، بله، در تمام اینا بانک وکیل است، این کارا رو انجام میده. در تمام اینها بانک وکیله، گفتیم دیگه، بانک واسطه است و وکیل از طرف صاحبان پول. منتها همین بانکی که وکیله، با مراجعین گاهی مضاربه میکنه، گاهی مزارعه میکنه، گاهی شرکت میکنه، گاهی جالب. بانک وکیل از طرف شماست، این کارا رو بانگ انجام میده، پولم مال شماست در دست بانگه، این کارا انجام میده. بله، خب حالا اشکال نداره، اونم اشکال نداره، حالا بالاخره روشن‌تر خواهد شد. اما در معاملات سلف، در معاملات سلف این است که بانگ گاهی از اوقات، خب معامله سلف یکی از معامله هایی است که خب خیلی مشروع است و بانگ پول داره دیگه، پول مال شماست در دستشه، سلف میکنه، یعنی اجناس رو پیش خرید میکنه، قبل از اینکه به دست بیاد پیش خرید میکنه. گاهی هم بانک یک کار مهم انجام میده، میره با یک کارخانه قرار میبنده، هر چی شما تولید کنید الان پول میدم به شما، هر چی تولید کنید فلان مدت بید همش مال من باشه، قبضه میکنه تمام اون حاصل کارخانه رو. خب گاهی در صنعت این کار، گاهی با کشاورز این قرار میبنده، میگه به این که من از شما الان زمستانه هر چقدر شما تولید بکنید گندم و جو و برنج و فلان الان پول به شما میدم، تمامش رو به من بدید، این بنویسه. خب این در کشاورزی، گاهی در معدن این کار میکنه، چون کار تولیدی گاهی صنعتی است، گاهی معدنی است، گاهی کشاورزی. میگه شما آقا این معدن استخراج که میخواد بکنه، الان من پول به شما میدم، هر چی استخراج نفتی فلان فلان استخراج کردید این مال من باشه، بنتا پول الانه. در سلف اینطوری پول الانه، ولی اون جنس بعد از مدتی است، باید مدت معین باشه، جنس معین باشه. اینا معاملات سلف، اینم یکی از کارهای بانک که بهش میگیم معاملات سلف. خب یکی دیگه فروش اقساطی است. خب بانک چون قدرت داره، گفتن تمرکز پول در اختیارش هست دیگه، چون قدرت داره این است که بانک میاد یک چیزا رو میخره، در زمان خودش میخره، چون برای اینکه اینا کسی که پول در اختیارش هست خیلی کارا میتونه بکنه. اینا گاهی بازار رو قبضه میکنن، در عرضه و تقاضا جریانی به وجود میارن، قدرتی پیدا میکنن، میدونن اینکه چه چیز عرضه بشه، اگر زیاد خب ارزان میشه، عرضه که کمتر ارزان بشه گران میشه. مثلا عرضه و تقاضا خب نقش بسیار مهم میداره در گرانی ارزانی اجناسی. خلاصه بانک میاد و چیزایی رو میخره، حالا یا خانه هایی رو میخره، چیزایی میخره و به اقساط میفروشه به اشخاص به قیمت گرانتر. خب اینم یکی از کارهایی است که فروش اقساطی داره بانک. بالاخره آخرین مطلب که بقیه برای فردا، این آخرین مطلب اینه، خرید دیون. جایی بانک میاد که دیون را میخره، یعنی چک های اشخاص دارن که باید 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه مثلا فرض کنید که این چک ها را خب وصول کنن، ولی الان پول لازم دارن، الان پول لازم دارن. صاحبان این چک ها میرن پلی بانک، این بانک الان این مثلا 100 هزار تومانی میفروشی به بانک به 80 هزار تومان. قبلا گفتم اشکال نداره، در صورتی که اینها سوری نباشن، این چک ها سوری نباشن به این معنا باشه که صاحبان این چک ها متاعی داشتن، فروختن چک گرفتن، پول نقد نگرفتن، نسیه فروختن. و الا اگر بخواست سوری باشه گفتیم، قبلا گفتیم باطله دیگه، چک های سوری گفتیم و اونا معامله کردن باطله. خب اگر اشخاصی هستن ببینن که چک های در دست دارن ولی این چک ها مدت داره، الان پول لازم دارن، میرن میفروشن به بانک، این بیع و دین به اقل نمن هست. قبلا بحث کردیم که اشکال نداره، یکی از کارهای بانک همینه. خب از این را خیلی استفاده به دست میارن، برای که هزاران نفر میلیون نفر چکاشون رو میفروشن، اینو بانک هم میخره به یک قیمتی، به یک قیمتی میخره، 100 تومان رو میخره 90 تومان 80 تومان، بعد میره در مدت در زمان خودش در سر رسید خودش همان 100 تومان را وصول میکنه. بنابراین ما امروز 9 تا شد دیگه، بله ما امروز 9 تا کار از کارهای بانک را که به عنوان وساطت و وکیل با مراجعین انجام میده عرض کردیم. این 9 تا را مطالعه کنید تا انشالله بقیه را بحث بکنیم.